بله، بعد یکی از دلایل سانسور، سانسور مدام اول رئیس جمهور ایران اینه که اگر قرار بر انتشار حقایق بشود بشه، خمینی، هاشمی، رفسنجانی، خامنه‌ای و همه سرداران سپاه و کسانی چون بهزاد نبوی و آرمین و حجاریان و تاج‌زاده و امینزاده و دیگران میباید درباره نقش خود در گروگانگیری و پاشوندن شیرازه ارتش و انتخابات قلابی مجلس اول و کودتا و تورانی کردن جنگ، اینها باید توضیح بدن. میباید درباره ایرانگیتی ها توضیح بدن. باید بگن که حکومت انگلستان و آمریکا با چه کسانی ارتباط داشتن و اون کسان چه مقامی داشتن اون موقع. بعد یادآوری کنم که آقای آلن کلارک به مناسبت ایرانگیت انگلیسی در دادگاه گفته بود که جنگ ایران و عراق در سود انگلستان و غرب بود، اسباب ایجاد و ادامه اون رو ما فراهم کردیم. در حقیقت اونا جنگ را از طریق رژیم صدام ایجاد کردن و از طریق رژیم خمینی اسباب ادامه اون و قربانی شدن یک نسل رو هم فراهم آوردن. حالا عواملشون در رژیم خمینی چه کسانی بودن، این را انشاءالله در روز آزادی ایران باید اونها جواب بو باشن. در ارتباط با مسئله کودتای خرداد 60 یه توضیح باید بدم که چه افرادی در اون کودتا شرکت داشتن. از روحانیانی که در اون جریان شرکت داشتن دست به دست توضیح میدم با اسم و پیش میریم. بسیار اونها شناخته شده هستن برای مردم، بسیاری هم که نسل جوان نمیدونن میتونن از بزرگترها بپرسن که در اول انقلاب اینها همه نقشی داشتن. روحانیان، از روحانیان آقای خمینی نقش داشتن، هاشمی رفسنجانی، بهشتی، خامنه ای، باهنر. در سپاه پاسداران آقای محسن رضایی، محسن رفیق دوست، غلام علی رشید، رضا سیف اللهی، محمد باقر ذوالقدر، رضا امراللهی، خسرو تهرانی. شاید دیگرانی هم اگر هستند به این میشه مجموعه اضافه کرد. از کمیته ها آقای بهزاد نبوی، علی فلاحیان، مهدوی کنی. در دادگاه انقلاب که نقش بسیار مخربی در سرکوب ایران داشته و نسل جوان، آقای محمدی گیلانی، اسدالله لاجوردی، اسدالله بادمچیان، احمد توکلی، عسکر اولادی، باهنر، تاج‌زاده، عباس عبدی، روح الله حسینیان، موسوی تبریزی، خادی قفاری، محمد یزدی، جنتی، دعاگو و شاید کسان دیگه هم هستن که از قلم افتاده.
بله.
از اطلاعات نخست وزیری سعید حجاریان و فریدون وردی‌نژاد. از این آدم ها برخشون در سال 60 با استفاده از افراد سپاه دست به کشتار بیش از عنوان میشه 4000 نفر از مردم ایران که خواهان آزادی بودن زدن. البته اسم بیشتر از 2000 تن از این افراد اعدام شده ها در دست هست، یعنی این لیست شده در شهرهای مختلف یا با بستن تظاهر کنندگان به رگبار گل و ترور شمار بیشمار رو بسیار زیادی رو کشتن. اون موقع که بسیار از این افراد رو نامونشان از اونها نمونده که متاسفانه اونها هم در روز آزادی ایران امیدوار هستیم که حداقل اسم این شهیدان و این آزاد مردان و آزاد زنان ایرانی مشخص بشه که حداقلش داغ پدر و مادرها به صلاح یک موقع صدای داغ اونها رو کسی بشنوه که اینها فرزندان خود رو در چه راهی از دست دادن.
بله.
خب یکی افرادی هستن که در ارتباط با کودتا به فرماندهی سپاه رسیدن و اینها در طولانی کردن جنگ و بالا بردن میزان تلفات نقش مهمی رو ایفا کردن. با انجام کودتا بر ضد آقای بنی صدر به عنوان نماینده مردم که به اصطلاح اونها کار آقای بنی صدر که آزادی ها رو برقرار کنه، اونها با این کودتا در حقیقت دولت رو قبضه کردن. شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه در جهان و شعار راه قدس از کربلا میگذرد بنا رو بر ادامه جنگ گذاشت. فرمانده های سپاه میخواستن با استفاده از جنگ سپاه رو ارتش اول کنن و در اداره دولت در شمار تصمیم گیرندگان اصلی قرار بگیرن. البته بعد از روحانیان قدرت طلبی که جنگ رو برای برقرار کردن استبداد خویش لازم و حیاتی میدیدند، اونها این وظیفه رو از آن خود میدونستن.
برای جناب بزرگ، یکی از مسائلی که این آقایونی که در رأس سپاه بودن و استخوانبندیش سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود و کم بهش توجه میشه و تا یه حدی تحت شعاع کودتای خرداد 60 قرار میگیره که خودش یک مسئله بسیار مهم بود، این مسئله ادامه جنگ، یعنی باز ابزاری شدن یا عاملی شدن برای ادامه جنگ. و بهتر میدونی شنوندگان هم خوب میدونن که به صدا با داستان سازی و فتح خرمشهر رو یک سال بعد از این جریان کودتا فصل و خطاب جنگ تبدیل کردن و جنگ رو به 6+2 تبدیل کردن، از این واقعیت و توضیح پاسخگویی به این واقعیت فرار میکنن که چرا جنگ رو حتی بعد از کودتا ادامه دادن.
واقعیتش اینه که اونا به این جنگ برای سرکوب احتیاج داشتن و بسیار فرصت خوبی بود که در اختیارشون قرار گرفته بود. تا مادامی که نمیتونستن که استبداد رو کاملا همه گیره بکنن و در همه امور بتونن نفس همه رو بگیرن، خب این جنگ رو ادامه دادن و به اسم جنگ هران چی که میخواستن مردم میکردن. دوم اینکه در دوران جنگ قیمت نفت هم بسیار پایین اومده بود، این به صلاح آتش جنگ رو هم بقیه در اروپا و آمریکا بیشتر روشن میکردن، به این وسعت میدن، چون نفت رو در دوران آقای رفسنجانی تا 9 دلار، از 37 دلار آقای بنی‌صدر تا 9 دلار خب بسیار متفاوت بود و تولید نفت هم بالا برده بودن. این خواسته برطرف شده بود که تولید رفته بالا، قیمت هم بسیار در اوپک هم بی‌نظیر در تاریخ اوپک اومده پایین. خب این چه بهتر که این جنگ ادامه پیدا می‌کرد، یعنی دو نیاز برطرف می‌شد، یکی نیاز خارجی که قیمت در حقیقت انرژی بسیار پایین اومده بود، یکی این که نیاز استقلال داخلی که با سرکوب به عنوان جنگ نفس همه رو بگیره بتونه الانه مثلا 3 دهه در سر قدرت بمونه.
بله.
بعد تصویه هایی که بعضی وقتها میشنویم که در سپاه انجام شده در این 3 دهه جزء مثلا مدارکی است که نشون میده قصد سران این حزب در تبدیل سپاه به حزب سیاسی مسلح، یعنی هر کسی هم که مخالفت کرده با گسترش سپاه اگر تونستن جذبش کردن، این به صلاح فرمول قدرته، اگر نتونستن اون رو حذفش کردن که به صورت پاکسازی در نیروهای مسلح یا بگیم در سپاه هم انجام شده. این نیروها یعنی نیروی سپاه که آموزش های نظامی ندیده بودن و از در حقیقت از استراتژی و تاکتیک جنگی هم هیچ اطلاعی نداشتن، با سوء استفاده از مردم فداکار که خدمتون عرض کردم که واقعا با جان و دل میخواستن از انقلاب در واقع هم و از اون خواسته های خودشون و از مثلا مردمون خودشون دفاع کنن، از اینها سوء استفاده کردن و از طرف دیگه هم خمینی رو وسیله کردن که به جبهه بیاد و یعنی به جبهه این مداخله کشوندنش که نوجوانها و جوانها رو دعوت بکنه و اونها رو به قربانگاه بفرسته. تونستن جنگ رو طولانی کنن. در طول جنگ گفته میشد که حدود 1 میلیون نفر از جوانان این کشور رو در حقیقت کشته شدن. این از طرف ایران گفته میشه، البته هنوز آمار ارقام دقیقی نیست، اون هم در فردای آزادی ایران همش مشخص خواهد شد. و عنوان میشه که بیش از 3 میلیون نفر از جوانها در این جنگ مجروح و معلول شدن. در طول 8 سال جنگ فرصت رشد رو برای نسل جوان ایران در حقیقت گرفتن و به قول آقای رفسنجانی که عنوان کرد حدود 1,000 میلیارد دلار خسارت به این کشور وارد شده و ما هنوز که هنوز نه تا چندین دهه آینده در ایران اگر تمام زمینه های آزادی فراهم بشه و رشد در اونجا بشه باز ما نمیتونیم خسارات جنگ رو جبران کنیم. هنوز بسیار از زمین های کشور زیر میادین مینگذاریست و از طرف دیگه روحیه که بسیاری از فرزندان که پدر مادرهای خود را دست دادن یا پدران خود را دست دادن یا اینکه مجروح جنگی شدن چه لطمه هایی که والدین دیدن در این ارتباط رو هیچ موقع نمیشه جبران کرد و اصلا نمیشه با پول جبران کرد. بعد رژیم ولایت فقیه و همین نیروی سرکوبی که من خدمتون دارم عرض میکنم که هیچ دلیلی به جز قدرت طلبی بر ادامه جنگ نداشتن، در پایان جنگ با شکست های پی در پی روبرو شدن و کار به جای رسید که با التماس از خمینی خواستن که با قطعنامه 598 شورای امنیت موافقت کنه قبل از اینکه ارتش عراق بار دیگه خوزستان رو بتونه اشغال کنه. مردم ما باید بیاد داشته باشن که در پایان جنگ با وجود اینکه خمینی جام زهر رو به گفته خودش سرکشید و البته مبلغان رژیم با وقاحت تمام گفتن به علت خیانت ملت به دولت در جنگ شکست خوردیم، اما پس از برقرار شدن آتش بس همه سران رژیم ولایت فقیه و فرماندهان سپاه پاسداران شعار دادن که در جنگ پیروز شدیم. اما حقیقت اینه که پایان جنگ در سال 60 یک پیروزی بود و سبب می شد رژیم های دیکتاتوری از پی هم از پای در بیان، ایران راه رشد رو طی کنه و امروز پیشروی کشورهای آزاد و به اصطلاح پیشروی کشورهای رشدیاب در جهان باشه. در خرداد 60 تلفات ایران در طول جنگ 5,000 تن عنوان شده بود و شمار زخمی ها 28,000 نفر. تصور بکن اگه موقع جنگ تمام شده بود چه پیروزی عظیمی برای کشوری بود که در یک انقلاب پیروز شده بود، در یک تجاوز ناجوان مردانه شما ارتش ما از هم پاشیده بود و نیروهای داخلی که الان خدمتون عرض کردم در صدد از هم پاشیده تر کردن اون بودن و یک همچین پیروزی نصیب ملت ایران میشد. خب خسارات چندانی هم اون موقع وارد نشده بود که بخوام بگیم که تلفاتی که نه کم بوده، خسارات ساختمانی و مالی هم بسیار کم بوده و بنا بود که غرامت کلانی هم به ایران پرداخت کنن که در اون اوایل انقلاب که بانک مرکزی بسیار پول کم داشت، فروش نفت بسیار پایین بود، میتونست که به صلاح کمک خوبی بکنه در تحول در جامعه ایران. اما روحانیان قدرت طلب و همدستانشون در سپاه نسلی رو قربانی بازسازی استبداد کردن و به قول مکفارین خمینی رو ناگزیر کردن جام زهر در دست در برابر آمریکا زانوی تسلیم بر زمین بزنن. بعد حالا جا داره که بخش از مصاحبه بهزاد نبوی رو نقل کنم. در این مورد محسن رضایی نیز یک مصاحبه کرده که سخنان مشابهی رو عنوان کرده. مصاحبه آقای بهزاد نبوی با خبرنگاران اعتماد ملی 4 بهمن 86، ایشون میگه که اما در جنگ ایران و عراق چرا آتش بس را پذیرفت؟ اگر میخواست آشورایی عمل کند پس چرا آتش بس را قبول کرد؟ مگر نگفت اگر این جنگ 30 سال طول بکشد ما تا آخری ساریم پس چرا چنین کرد؟ در برنامه‌ای که بعد از پذیرش آتش بس نوشتن مستدل و قوی و واضح علت تصمیم خود را مطرح کردند و همه قبول کردند که اساس انقلاب و نظام در خطر است و خطر اشغال خوزستان وجود دارد. من که در ستاد فرماندهی کل قوا بودم به شما میگویم آن زمان اگر قطعنامه را نمیپذیرفتیم این خطر وجود داشت که تمام خوزستان از دست ایران خارج شود. لذا میبینیم امام مسئولیت را پذیرفت و گفت جام زهر را مینوشم و آتش بس را اعلام کرد. در این حال امام عمل به تکلیف هم کرده است عمل به تکلیف همان پذیرش آتش بس بود که انجام داد. تکلیف مگر چیست؟ تکلیف ما اصلاح وضع کشور است. همیشه ما باید به تکلیف عمل کنیم. خب ایشون این شکلی توجیه میکنه ولی یک واقعه رو عنوان میکنه که اگر که اون موقع نمیپذیرفتن آتش بس رو، وضعیت جنگ در بسیار نیروهای ایران در ضعف بودن و امکان از دست دادن خوزستان که شریان اقتصادی ایران هست رو از دست ندن و خب ایران مثل بنگلادشی میشه و شاید هم بدتر با اون وضعیتی که اونها درست کردن.
بله، ولی بر مبنای مصاحباتی که برخی دیگر از دست اندرکاران در جنگ مثلا این فرماندهان سابق سپاه کردن، ایشون چند تا واقعیت رو تو این بیانات چون باز بیان نکرده. یک این که این قطعنامه رو چندین ماه پس از تصویب بشه طرف شورای امنیت قبول کردن و این که خطر و خطر فقط اشغال خوزستان نبود بلکه خطر متعاقی گفته یه برخی دیگر هم توی ارز کرد برای فرماندهان سپاه، خطر از یعنی اشغال چند سه یا چهار استان غربی ایران طرف عراق بود و توضیح نمیدن که چرا چند ماه صبر کردن. راقل اگر میخواستین قطعنامه رو قبول بکنین یا با آقای خمینی بگین قبول بکنن و جان زهر سر بکشین، خب چرا چند ماه زودتر این کار نکردین؟ یعنی که شما که جنگ رو 7-8 سال ادامه دادین و 1,000,000 نفر هم کشته دادین و 1,000,000,000 دلار هم خسارت وارد کردی به امریکا، چرا این هم باید جواب بدن؟
بله دقیقا همینطور. البته اینا همه کارشون همینطوره، بله در مسئله اتم هم همین کارو میکنن.
بله
میبرن به لحظه آخر. در مسئله خلیج فارس و نفت شمال هم همین کارو کردن، آنچنان کشش میدن در آخرین لحظه در ضعف هر چیزی رو میپذیرن. این استبداد این خصوصیتشه، پشتیبانی مردمی نداره، میخواد ببینه در زدبان تا چقدر میتونه که توقعات قدرت مقابل رو اول به صدا ارضا کنه. اگر که اون رسید خب یه چیزی هم به اینها میده، اگر نه با چه پشتیبانی میخواد وارد میدان مبارزه بشه.
بعد تازه غیر از این جناب گلزار اگر خاطرتون باشه، شنوندگان ما خاطرتون باشه، یه نامه چند مدت پیش آقای رفسنجانی منتشر کردن. نامه هایی بود که در اون روزهای آخر بین ایشون و آقای خمینی و دیگران رد و بدل می شد و تازه همون موقع هم آقای محسن رضایی لااقل بنا به گفته و خبری که آقای رفسنجانی داده بودن در اون نامه، آقای محسن رضایی باز هم اصرار داشتن که این جنگ رو ادامه بدن.
بله با کار نادانی میخواستن جنگ رو ادامه بدن. خب چه حاصلش می شده؟ باز به گفته من به صلاح یعنی خیلی زرنگی کردن که اون موقع تمام کردن، حداقل حالا یک کشوری مونده، وگرنه همه چی رو از دست دادن. در حقیقت بسیاری از امیدها رو که از دست دادن، یعنی یک نسلی رو کشتن. حالا اون که خب جای خود داره، دقیقا همینطور. حالا نقش حزب سیاسی که الان خدمت عرض کردم به عنوان سپاه در سرکوب مردم بعد از جنگ چی بوده؟ بعد از یعنی پایان جنگ و برگشت بسیاری از کسانی که خود را طلبکار انقلاب می دونستن به داخل شهرهای کشور، یه درخواست های نامعقول اونها برای دریافت پست و مقام امتیاز شروع کردن.
جناب گلزار اگه اجازه بدیم این بخش رو، چون به نظر می رسد مفصل در فصل جدیدیست، این رو بذاریم برای جلسه آینده.
بله با کمال میل می تونیم هر یه دانه.
جان بازار میخواستم از تو خواهش کنم در گفتگاه بعدی اگر ممکنه به این مسائل هم بپردازیم، چون چنین به نظر میاد لااقل خبرها و علامت هایی که وجود داره در طول این سالها که بعد از کودتای خرداد 60 چند مسئله با هم به اصطلاح در این حال پیش آمده بود که باز هم این آقایون باید جوابگو باشن. یکی واقعا اینطوری که به نظر میاد نگرانی مثلا خمینی، آقای خمینی و اوان انصارشون و فرماندهی سپاه، و هم تاکید دارن بر فرماندهی سپاه برای اینکه بدنه سپاه همونجوری که فهمیدین اکثریت قریب یقینشون بدون شک بر مبنای اعتقاد و دفاع از وطن و دستاوردهای انقلاب بود. یکی از نگرانی های اینا نقش مثلا ارتش بود که ارتش برای اولین بار شاید ارتش جدید در ایران به یه ارتش ملی تبدیل شده بود و از نام میهن دفاع کرده بود، عراق رو متوقف کرده بود، نیروهای عراقی رو و همون پیروزی‌هایی که جناب عالی اشاره فرمودین به دست آورده بود. بنابراین نگرانی خمینی و دستگاه حاکمیت و فرماندهی سپاه از نقش ارتش و جایگاه ارتش بود. بعد از مدتی که ارتش رو به خصوص در فرماندهی ارتش و نقش ارتش رو در جنگ کم کردن که نتایجش هم دیدیم که به شکست منجر شد، نگرانی مثلا رهبری سیاسی بود از جایگاهی که سپاه پیدا کرده بود به عنوان ستون پایه قدرت در ایران.
بله
و این خودش هی لاغل غیر از اون وابستگی های خارجی که باز اشاره فرمودیم که نقش بازی میکرد، برخی برده نظر هستن که خود این نگرانی دو طرف از قدرت یکدیگر باعث ادامه جنگ شده بود و
بله.
اون هم اگر تو تحلیلاتون بشه
سپاسگزار جناب گلزار.
جناب گلزار من از شما تشکر میکنم و شما و شنوندگان عزیز تا گفتگوی آینده خدا بسیم.
جناب گلزار مجددا سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوش و آرزو داریم.
من با تشکر از شما شب شما و شنوندگان محترم خوش.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای جهانگیر گلزار درباره جریان تغییر و تحول سپاه پاسداران به یک حزب سیاسی مسلح که در زمان دور دوم ریاست جمهوری خاتمی و به ویژه در دوره احمدی نژاد حضورش در عرصه های اقتصادی و سیاسی آشکارتر شده، مرحله تشکیل سپاه به بهانه کودتای ارتش شاهنشاهی و به قصد انحلال و مقابلگی با کودتا، و در کنار سپاه سازمانی با نام سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از اعضای کمیته های انقلاب و به بهانه حذف نیروهای مسلح مخالف و حمایت از خمینی به وجود آمد. گروه های عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم به عضویت سپاه در آمدند. مصاحبه بهزاد نبوی با اعتماد ملی درباره اینکه چرا خمینی آتش بس جنگ ایران و عراق را پس از 8 سال پذیرفت توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.